أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسلک مرحوم محقق خوئی بود که راجع به دفع محظورات تعبد به اماره غیر علمیه، یا به عبارت دیگر راجع به جمع بین حکم ظاهری و واقعی مسلک ایشون را عرض می کردیم. محقق خویی رضوان الله علیه در دو مقام جواب دادن. مقام اول محظور تفویت مصلحت، و مقام دوم دفع شبهه جمع بین المثلین و جمع بین الضدین. اما در مقام اول که دفع شبهه تفویت مصلحت بود، ایشون سه صورت عمده را مطرح کردن. صورت اولا این بود که حکم واقعی اباحه باشه، حکم ظاهری وجوب یا حرمت باشد، که کسی بگد که اینجا مصلحت تفویت میشد، مصلحت اباحه از بین میرد اگر شارع حکم ظاهری را وجوب قرار بدهد یا حرمت، خب این باعث میشد که اون مصلحت حکم واقعی از بین برد. این رایشون فرمودن جواب این خیلی آسانه و مشکلی نیست که شارع بیاد ترجیح بدهد این مصلحتی که در مسائل الزامی هست بر اون مصالحی که در اباحه هست، چون میبیند که اگر این کار را نکند، اگر این اماره را حجت قرار ندهد، که اماره البته مفادش وجوبه یا حرمته، اگر این الزام را در پیش نگیرد برخی از مصالح ملزمه از دستش خواهد رفت، ولذا میاد اون مصلحت اباحه را فدا میکنه تا این مصلحت الزامی وجوبی یا حرمتی از دست نره. و مثال زدن به باب طلاق. در باب طلاق شارع اون مصلحت حفظ نسل را مقدم میکند و میگد که بر همه واجب است که عده نگه داره، با اینکه این ملاک ممکنه در برخی نباشه، چون اصلا عقیم هستن، حیض نمیبینن خب باردار نمیشن، ولی شارع این مصلحت ملزمه را مقدم کرده بر اون مصلحت اباحه‌ای که در برخی از افراد هست و از بین میرد. فرمان این اشکال نداره. صورت دوم اونجایی بود که عکس اینه، یعنی در واقع واجب هست یا حرام است، مفاد اماره حلیت اباحه است. اینجا همیشون جواب دادن که یه وقت بنابر انسداد باب علم ما بحث میکنیم، وقت دیگر یا یه وقت همی بر اساس انفتاح باب علم بحث میکنیم، حالا ما فعلا بر اساس انسداد باب علم بحث کنیم. خب میفرماین اگر انسداد باب علم باشد و در فرض ما که در واقع واجب بوده یا حرام بوده، و باب علم هم منسد هست، از اون طرف هم احتیاط میدانیم واجب نیست، خب حکم عقل چی می بود اگر جار این اماره را حجت قرار نمیداد که اماره مفادش اباحه است دیگه، حلیته، همون حکم عقل برائت بود، قبح عقاب بلا بیان بود. پس بنابراین اگر شارع این اماره را حجت قرار نمیداد هم همین میشد، چون فرض این است که باب علم منسده دست برمودید. پس شارع اینجا اگر اون امارهی که مفادش اباحه هست قرار بدهد، چیزی قرار نداده که بگیم که خلاف مصلحت را تو تفوید کرده. نه، تفوید علایه حال اینجا میشد، اگرم قرار نمیداد عقل حکم میکرد به اباحه. راه احتیاط هم که باز احتیاط حسنون علا کله ها توجه کردید. پس بنابراین در این صورت هم اشکالی از ناحیه تفویت مصلحت پیش نمیاد. اما انما الکلام در اون صورت سوم که در واقع واجب باشد مفاد اماره حرمت باشه، یا به عکس در واقع حرام باشه مفاد اماره وجوب باشه، که شارع اینجا تعبد بکند به این اماره غیر علمیه، لازم میاد تفویت مصلحت اون وجوب، و چون مفاد اماره ضد وجوب الان حرمته یا عکسشه. اینجا هم ایشون فرمودن که در این مسئله که یا ما بر اساس فرض فرمایید که انسداد باب علم صحبت میکنیم یا انفتاح، حالا ما بر اساس انسداد بحث میکنیم، فعلا انفتاح رو میرسیم. هرمان اگر به اساس انسداد بحث کنیم، شارع متعال میبیند که مواردی که این اماره میرساند ما را به واقع خیلی بیشتر از اون مواردی هست که خطا در میاد. مثلا 80% تا 90% این اماره درست در میاد، خبر ثقه که آمد یه مطلبی را گفت درست در میاد، بله یه 10% اشتباه در میاد، در واقع واجبه این میگه حرامه، اما در اون 80% درست در میاد. شارع متعال بر این اساس میبینه که در اینجا هم عقل هم عقلا هم حکمت شرع این را اقتضا میکند که به خاطر اون 80 یا 90% این اماره را حجت قرار بدهد، با اینکه 10% هم بله باعث فوت مصلحت واقعی می شود. چرا؟ برای اینکه 80% این درست در میاد. ده از فرمودید. خب پس بنابراین بله این هم متعینه، و مثال زدن به باب اطباء که عقلا به اطباء مراجعه می کنند، با اینکه گاهی تشخیص اطباء خیلی هم کم نیست، در موارد متعددی زیادی تشخیص اطباء درست در نمیاد. بله درست در نمیاد، و خود اون تشخیص ناقص یا خطای طبیب باعث آفت یا مرگ این مریض می شود، ولی عقلا با این همه رجوع میکنن به اطباء، نمیگن که اطباء دیگه رجوع نشود، به خاطر اون 10% مواردی که خطا در میاد، یا 20% بگن که دیگه با اطباء را مراجعه نمیکنیم، این کارا نمیکنن. توجه فرمودید. خب پس بنابراین این مطلب هم که ایشون این صورت سوم را اینطوری جواب دادن. اما بنابر انفتاح باب این صور را ما عرض کردیم، بنابر انسداد باب علم، اما بنابر انفتاح باب علم، باب علم فرض کنیم منفتحه، در مدینه منوره امام معصوم حضور داره و این آقا هم میتواند برد خدمتش و مسئله را از خود امام بشنود، ولی این آقا میخواد اکتفا بکند به خبر ثقه، به اماره غیر علمیه. خبر ثقه خب اماره غیر علمیه است دیگه. آیا شارع حجت قرار بدهد این اماره غیر علمیه را برای کسی که باب علم چیه؟ منفتح بازه. اینجا تفویت مصلحت را چگونه جواب بدیم؟ در این سوره سلاس، در این سه صورتی که عرض کردی جواب میدهن که اینجا ما باید بر اساس دو مبنا جواب بدیم. یک مبنا مبنای سببیت، و دومی مبنای طریقیت. اما بنابر مبنای سببیت که خود قیام اماره باعث ایجاد یک مصلحت می شود در متعلق اون اماره، اگر این باشه می فرمان خوب جواب روشنه، وقتی که اماره قائم شد خوب مصلحت ایجاد می کند و این مصلحت جایگزین اون مصلحت واقع می شود. حالا یا سببیت اشعری را بگید که قطعا باطله و سببیت معتزله را بگید که باز اونم قطعا باطله، یا سببیت امامی را بگید که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده مصلحت سیاق سلوکی، هر کدوم را علیکم السلام هر کدوم را بگید بنابر این مسئله به حساب بنابر این که ما مبنای سببیت را داشته باشیم جواب این تفویت مصلحت داده می شود، جواب این شبهه سیاق داده می شود. خب بنابر سببیت، حتی بنابر سببیتی که مرحوم شیخ انصاری میگن، ولی آقای خویی میفرمایند که ما اصلا مبنای سببیت را قبول نداریم، حتی سببیتی که شیخ انصاری میفرمایند هم قبول نداریم. توجه کردید؟ خب اما بنابر مبنای چی آقا؟ طریقیت. در مقابل شیخ انصاری قبول کرده، استادشون مرحوم نائینی سببیت شیخ انصاری که همون مثلا سلوکی را مرحوم نائینی هم قبول کرده، ولی آقای خویی قبول نداره. اما بنابر مبنای طریقیت، بنابر مبنای طریقیت ایشون خب باید اون تفویت مسئلت را جواب بدن دیگه. در اون سور سلاس در واقع مباح بوده اماره قائم شده بر وجوب یا حرمت، صورت اولا. صورت ثانیه عکسی، در واقع واجب بوده اماره قائم شده بر اباحه. صورت سوم اونجایی که در واقع واجب بوده اماره قائم شده بر حرمت یا بالعکس. تفویت مصلحت با اینکه باب علم هم منفتح بود، اینجا را ما باید چگونه جواب بدیم؟ بنابر طریقیت می‌فرمایند که چند تا جواب میدن اینجا. فرمایند اولا فرض انفتاح باب علم خیال محضه. باب علم کجا منفتحه؟ منفتح نیست باب علم که به شما بگید که همیشه مثلا در دم دست بودن، و مخصوصا در شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیه مگر این میتونه برداره همین ظرف را ببره در امام علیه السلام بگه که این پاکه یا نجسه؟ معمولا باب علم به اون صورتی که ما خیال میکنیم که بله دم دسته، این طوری نبوده، طوری نیست. توجه فرمودید؟ این یه جواب که در اغلب موارد مخصوصا در شبهات موضوعیه باب علم چی آقا؟ منصده. این طوری نیست که باب علم، علم به معنای قطع وجدانی ها، نه باب علم و علمی. اونایی که قائل به انصداد هستن، انصداد باب علم هستن، اونا قائل هستن هم باب علم منصده هم باب علمی منصده، یعنی امارات هم نداریم. اینجا که ایشون میفرماین باب علم منصده، این خیال محض، خیاله، این وهمه، منظورشون قطع وجدانیه. باب قطع وجدانی بسته است حتی در زمان حضور معصوم علیه السلام. مگر این میسره که همه پاشن برای هر مسئله برن در امام علیه السلام؟ قطع فرمودید بازم حرف امام را بفهمن نفهمن، خب باب علم به اون صورت، باب علم یعنی قطع وجدانی. قطع فرمودید این ظاهرن منصد حتی در زمان حضور، در شبهات موضوعی خیلی روشن، در شبهات حکمی هم به اون صورت نمیتونیم ما قائل به انفتاح باب علم بشیم. توجه کردید؟ در هر مسئله ای بله، اون اختلاف با اون قائلین به انصداد اینها، اونا که میگیم مرحوم میرزای قمی قائل به انصداد یا برخی ها، این منظور این حرف نیست. اونا میگن باب علم و علمی یعنی امارات هم منصده. نوبت میرسه به زنون. ما فعلا بحث ما نه این است که میخواییم امارات رو حجت قرار بدیم. نوازه فرمودید ما اینجا رو بحث میکنیم. ما عرض میکنیم که آقای خویی میفرمایند که باب علم به معنای قطع منصده، اما باب علمی هست، امارات هست، امارات جایگزین اون میشود. بس اول جواب اولشون این است که اینکه شما این فتاح باب علم را به معنای قطع وجدان را مطرح کردید، این درست نیست، این اغلب محقق نمیشود چنین چیزی. جواب دوم این است که ایشون میفرمایند که این امارات را مگه شارع ایجاد کرده، شارع تأسیس کرده؟ این امارات پیش عقلا بودن، عقلا به خبر سقه عمل میکردن در زندگیشون، به فرسون که شهرت، استفاضه، اینها عمل میکردن، به این امارات عمل میکردن، به ظهورات عمل میکردن. شارع بخواد یخه اینا را بگیرد بگید عمل نکنید خیلی سخته. بله در یه جا این کار را کرده، کجا؟ باب قیاس، گفته قیاس را بذارید کنار. اما بخواد این امارات را کلن از کار بیندازد، این مشکل هست. یعنی شارع مؤسس نبوده. شما بیه فرمایید که چرا شارع امارات غیر علمی را حجت قرار داده؟ نه، اینا طرق و قلایه بوده، شارع هم امضا کرده. مادامی که دیدی که این در اغلب اوقات به مقصد میرساند، ولی این را امضا کرده، مؤسس نبوده شارع اینها را دوزو کردیم. این هم جواب دوم. و جواب سوم یا جواب اصلیش این است که خب از یه طرف احتیاط عسر حرج دارد و باعث میشد که مردم از دین بیرون برن. اگر میفرمود که شما به امارات عمل نکنید و وظیفتون چی است آقا؟ احتیاط و تحصیل علم هم همراه با راه احتیاط که عرض کردیم اصول حرج داره، راه های دیگر هم باز اون هم همراه با مشقته، حتی در زمان انفتاح باب علم. و سهله و سمحه بودن دین اقتضا می کند که شارع این امارات را حجت قرار بدهد، هرچند موجب تفویت یک سلسله مساله هم بشود. این مصلحتی که در تسهیل هست، این مصلحت تسهیل که مصلحت نوعی هست، این جبران می کند اون مصلحت واقعیهی که فوت می شود از جهت حجت قرار دادن امارات غیر علمیه. توجه کردید؟ پس بنابراین عمده جوابشون در اینجا این است که شارع چون دیده احتیاط عسر حرج دارد و بخواد دستور بدهد که حتما مردم برن علم پیدا بکنن، این عسر حرج دارد، شارع متعال آمده به جهت رعایت مصلحت نوعیه تسهیل کار فرموده، آمده این امارات غیر علمیه را حجت قرار داده و این مصلحتی که در این جعل هست جبران میکند اون مصلحت فائته واقعیه را در موارد خطا. این راجع به جوابشون راجع به شبهه تفویت مصلحت. اما میرسیم به شبهه دوم. شبهه دوم چی بود آقا؟ محظور دوم، بله محظور خطابی عرض کردیم، اجتماع المثل، اجتماع الضدین. اگر اماره مطابق واقع در بیاد، اینجا اجتماع المثل لازم میاد. اگر شارع طبق اماره حکم جعل بکند، یک حکمی در واقع هست و دیگری هم باز همون حکم را طبق معدای اماره جعل میکند، میشه اجتماع المثل. و اگر مخالف در بیاد میشه بعد اجتماع الضدین، لوازم کردید، یا اجتماع نقیزین. در واقع فرض فرمایید که واجب، اماره آمد گفت که نه مباح واجب نیست، میشه اجتماع نقیزین، مواجب واجب نیست. یا اجتماع الضدین در واقع واجبه، بگد این حرامه، حرمت و وجوب الضدین هستن. پس بنابراین این شبهه را ما باید چگونه جواب بدیم؟ ایشون میفرمایند که خب اینجا هم در دو مورد یا در دو مقام بحث میکنیم. یکی اونجایی که مطابق در بیاد اماره با واقع، که اشکال اجتماع المثلین پیش میاد دیگه. میفرمایند اجتماع المثلین اینجا بنابر طریقیت نه، اجتماع المثلین وجود نمیاد، چون فرض این است که شارع این حکم را به عنوان حکم طریقی جعل کرده، یعنی همون واقع را جعل کرده. ایشون مثال میزنن به این که یک کسی بگه آقا زید را اکرام کن، بعد دوباره 5 دقیقه دیگه بگه که اون آقایی که دارد میاد اکرام کن، همون زید داره میاد، بعد بگه که آقا این آقا را اکرام کن، زید اینجا نشسته. خب پس بنابراین اینجا چند تا به حساب بیان هست ولی حکم یکیه، تغییر عبارت داده شده، تغییر عبارت، تکرار عبارت به معنای جعل جدید که نیست. اگر مطابق در بیاد ما قائل به طریقیت بشیم، این در حقیقت بیان همون حکم واقعی است به عبارت دیگر، چون فرض طریق دیگه، این طریق ما را میرسونه به اون واقع، توجه کردی؟ بس بنابر طریقیت و قول و مطابق در آمدن اصلا اجتماع المثلین در نمیاد، به وجود نمیاد، چون این تغییر عبارته، تعدد عبارته. نه اجتماع المثلین الان میگین در بنابر سببیت پیش میاد، اما اگر قائل به سببیت بشی که بگیم در خود معدای اماره با قیام اماره یه مصلحتی ایجاد می شود، مصلحتی غیر از اون مصلحت واقع، خود قیام اماره یه مصلحتی ایجاد می کند و شارع بر اساس اون حکم جعل می کند، بله اینجا می شود اجتماع المثلین، چون یه حکمی بود بر اساس اون مصلحت در متعلق، یه حکم جدیدی ایجاد شد بر اساس این مصلحتی که با قیام اماره ایجاد شد، اینجا قطعا میشد اجتماع المثلین. توجه فرمودید؟ خب میفرمایند که اگر این طوری بشود که دو تا مصلحت بگیم سببیت قائل بشیم، اینجا هم ما قائل به اجتماع المثلین نمیشیم. چرا؟ اینجا قائل به تداخل میشیم، اون مصلحت واقع با این مصلحت تداخل میکنن اون وجوب را، که فرض این است که واقعا وجوب بوده الان هم وجوب میخواد جعل بکنه دیگه، یه وجوب آکدی جعل میکنه، یه وجوب مؤکدی جعل میکنه اینجا، نه اینکه دو تا وجوب جعل بکنه، دو تا وجوب نمیخواد اینجا. شارع میبیند که بابا یه مصلحتی داشت، بعد میبیند که یه مصلحت دیگری هم اضافه شد بهش، اماره هم قائم شد، میگه که اون را من حتما برای شما واجب کردم، یه وجوب آکد. مثل این است که زید چی هست آقا؟ عالم هاشمی هست، ملاک اکرام را داره، الان آمده مهمانش شده، ملاک اضافه شد، اینجا یه وجوب آکدی جعل میکند که حتما زید را اکرام کنید، نه اینکه دو تا وجوب جعل بکند که آقا زید را اکرام کن، دوباره من یه جعل دیگری دارم زید را اکرام کن به خاطر اینکه مهمان، نه یه وجوب آکد جعل میکنه. توجه کردی؟ پس بنابراین بنابر طریقیت اصلا دو تا وجوب نیست، دو تا بیانه. بنابر سببیت بله دو تا وجوب ملاک داره، ولی در مقام اعتبار این باعث چی میشود آقا؟ تأکد میشود، یه وجوب جعل میکنه یه وجوب مؤکد جعل میکنه. پس تماثل را ایشون، اجتماع المثلین را ایشون جواب دادن، توجه فرمودید؟ میماند اجتماع ضده یا اجتماع نقیزه. اجتماع ضده، اجتماع نقیزه اونجا پیش میاد که اماره که حجت قرار داده شده خطا در بیاد، مطابق واقع در نیاد، در واقع واجب بوده این اماره بگد مباحه، یا در واقع مباح بوده این اماره بگد واجبه. خب مباح یعنی وجوب نیست، وجوب میگد وجوب هست، میشه شما نقیزه نظر موندید، یا در واقع حرمت اماره میگد وجوبه. خب باز اینم اجتماع ضده اینه دیگه، وجوب حرمت دوسخنیخه از حکم هستن، اینجاها را ما باید چگونه جواب بدیم؟ تا توجه فرمودید، اونجایی که اماره مطابق در نیامده. خب اینجا را ایشون میفرمایند که یه وقت در امارات بحث میکنید و اصول مهرزه بحث میکنید، اینجاها ما اصلا قائل به جعل حکم شرعی نیستیم، قائل به چی هستیم؟ جعل طریقیت هستیم. جعل طریقیت در امارات شارع این را علم اعتبار کرده، یا در فرض فرمایید اصول مهرزه هم می شود اینا گفت شارع استصحاب را یقین اعتبار کرده، علم اعتبار کرده، و لذات جعل حکمی در کار نیست تا شما بفرمایید آقا این حکم ظاهری با اون حکم واقعی، حالا که خطا در آمده اجتماع زده این پیش آمد یا اجتماع مثل این پیش آمد. اینجا هم ما قائل هستیم که جعل طریقیت، جعل علم تعبدی، جعل علم اعتباری و علم اعتبار شارع آمده، شما می‌فرماید که شما عالم به واقع هستید، آگاه به واقع هستید. و عالم به واقع البته موضوع حکم عقل است که منجز و معذر هست، اگر رسوند منجزه، اگر نرسوند عذره. پس حکم جعل نکرده اینجا تا شما بگید اجتماع زده یا اجتماع المسه، همون بیانی که مرحوم نائینی هم داشت. این قسمت رایشون با مرحوم نائینی یک سال هستن. بله نه، ایشون فرمودن جعل حجیت، منجزیت و معذریت. مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی میگن نه، حجیت و منجزیت و معذریت جعل نمیکنه، منشأش جعل میکنه. منشأش چیه؟ علم. علم اعتبار میکنه، وقتی علم اعتبار کرد عقل حکم میکند به منجزیت و معذریت. توجه کردی؟ خب پس بنابراین راجع به امارات، اما راجع به اصول غیر مهرزه، راجع به اصول غیر مهرزه، حتی این جواب را می شود گسترش داد، اون قسمت اول را هم شامل بشه. این قسمتی که راجع به اصول غیر مهرزه می فرماین، این را می شود جواب جامع قرار داد برای همه اقسام احکام ظاهریه، چه امارات، چه اصول مهرزه و چه اصول غیر مهرزه. این جواب جامعی هست، این جوابی که راجع به اصول غیر مهرزه میدهن. میفرماین که اصلا احکام اعتبارات هستن و اعتبارات در اعتبارات هم اجتماع الضدین، اجتماع المثلین، اینها اصلا معنا نداره در اعتبارات. احکام چی هستن آقا؟ حکم انشاء هست دیگه، انشاء هم یه نوع اعتباره. میشیند اینجا فکر میکنه حالا ما چی بگیم چی نگیم، میگه حالا ما بگیم که این فعل خوردن این شربت، شربت آب لیمو حرام است. انشاء این آدمی که اینجا نشسته و به عنوان این که حالا حاکم هست، میگه ببینم حالا این آقایانی که به اصطلاح زیر نظر من هستن، این رعیت من چی کار میکنن؟ آقا این سربازانی که اینجا هستن، من شربت لیمو را حرام قرار دادم، بر شما تحریم کردم. بعد میگه که خب من بذار همین عکسش هم بگم، من شربت لیمو را واجب قرار دادم شربش را. اعتبار میکنه، اعتبار که چیه؟ در ذهن اعتبار کردن که اشکال نداره. تفرمودید اعتبارات امور واقعی نیستن که شما بگید آقا این اعتبارات با هم دارن با هم میجنگن با هم چیز میکنن. و لذا چون اعتبارات امور تکوینی نیستن، چون میفرماین که اصلا صحبت اجتماع زده این اجتماع مثل این نمیاد. بله در دو جا اشکال پیدا میشود، یکی در ناحیه مبدع و دیگری در ناحیه منتها. ناحیه مبدع، خب هر حکمی پیش حکیم یک مبدعی میخواد، یه مصلحتی میخواد. قطره ای که نمیدونه میگه من اینا واجب قرار دادم یا حرام قرار دادم، یه مسالهی باید باشه، یه به حساب ملاکاتی باشد. خب اون وقت چگونه در یک چیز هم بگید مصلحت هست هم مفسده هست، چون هم واجب قرار داده هم حرام قرار داده. حکم واقعی وجوب هست، حکم ظاهری مثلا حرمته. پس اشکال در ناحیه خود این اعتبار پیش نمیاد. اعتبار که همون انشاء هست، انشاء میکنن. اشکال کجا پیش میاد؟ در مبدع پیش میاد. یکی از اینها باید مبدع داشته باشد، یکی از اینها مبدع نداشته باشد. این که هر دوتاش مبدع داشته باشد این ممکن نیست. یک شی همزمان هم مصلحت تامه داشته باشه، هم مفسده تامه داشته باشه بدون کسر انکسار، بلالا داشته باشن کسر انکسار پیدا بکنن، یکی غالب بشه بعد اون مسئله دیگر، یا هر دو برابر باشن دیگه مولا بگه مباح هر کار میکنه اون مسئله دیگر. نه، فرض کنی که هیچ کسر انکساری هم پیش نیاد، هر کدوم طلب بکنن همون حکم متعلقش را، این میفرماید ممکن نیست. پس اشکال در ناحیه مبدا پیش میاد. و دومی اشکال در کجا پیش میاد؟ در منتها پیش میاد. منتها کجاست؟ یعنی عمل مکلف. مکلف بیچاره چیکار کند؟ حالا اینا که اینجا این سربازانی که نشستن چیکار کنن؟ بالاخره این کار این شربت را بخورن یا نخورن؟ اینجا پیش میاد، اشکال پیش میاد. پس اشکال در نفس این اعتبار که آقا اشکال نیست، اعتبار خفیف المعونه است، اعتبار دیگه فرضه. اشکال در دو ناحیه پیش میاد، یکی در ناحیه مبدا که بله حکم در نزد حکیم باید ناشی از یه مصلحت و مفسده باشه، ملاک باشه، نمیتونه همزمان دو تا ملاک کامل در این باشد بدون کسر انکسار. و دیگری هم در ناحیه منتها، این قابل عمل نمیشه جعل بکنه، این چطور مکلف عمل بکنه به این کار؟ فرض است که هر دو هم فعلیه، هر دو هم شارع میخواد، چگونه هر دو هم میخواد این مکلف چیکار بکنه؟ توجه فرمودید؟ هر دو هم فعلیت داره. میفرماین ما اشکال را در این دو ناحیه حل میکنیم، توجه کردید؟ اما در ناحیه مبدا، چون وقت میگذره من اشاره بکنم، یه توضیحش رو یه کمی مقدارش بذاریم برای فردا. در من اما در ناحیه مبدا اشکال پیش نمیاد. چرا؟ برای این که اون مصلحتی که موجب حکم واقعی میشود اون مصلحت در متعلقه، و اون مصلحتی که موجب حکم ظاهری میشود مصلحت در خود جعله، تسهیله، جعل میکند که مکلفین در اسر حرز واقع نشوند. بس میبینی متعلقات جدا شد، یکی متعلقش در خود متعلق حکم واقعی است، در خود اون متعلقات خارجی است، و دیگر در خود جعله. و لذا اینها با هم، ما فرض نکردیم که در یک شی در آن واحد هم مصلحت باشد هم مفسده باشد. ما اینا فرض نکردیم. شما اشکال کنید اینجا اجتماع ضدین پیش میاد. از اجتماع ضدین در مبدا پیش می آمد، در منتها. در مبدا را ما جواب دادیم نه، مبدا اینها دو هست، یکی مبداش خود واقع هست و دیگری مبداش جعله. توجه فرمودید؟ اما در منتها می فرمایند در منتها هم اشکال پیش نمیاد. چرا؟ می فرمایند به خاطر اینکه اینها در طول هم هستند. حکم واقعی اگر برسد دیگر موضوع برای حکم ظاهری نمیماند. اگر این حکم واقعی کی دائی بر عمل میشود؟ اون موقعی که برسد به انسان، دیگه کی منجز میشود؟ اون موقعی برسد. وقتی رسید دیگه موضوع برای حکم ظاهری پیدا نمیشود. حکم ظاهری در حالت عدم علم به حکم واقعی هست. پس چون حکم ظاهری در مرتبه ای هست که اصلا حکم واقعی اونجا دیگه منجز نیست، و لذا در منتها هم با هم اینها تنافی پیدا نخواهند کرد. حکم ظاهری وقتی منجز می شود که وقتی دست این آقا را می گیرد به طرف این فعل می کشاند که حکم واقعی منجز نشده باشه، به این نرسیده باشه، وصول نداشته باشد، اون دعویت نداشته باشد. ولذا بر این اساس در منتها هم اینا با هم تنافی نخواهند داشت. با این بیان آقای خوی رضوان الله علیه می فرماین ما مشکل تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی را حل می کنیم. لا یقال که خب اینا هر کدوم مبدع می شن، یکی از مبادی را شما اینجا بیان نکردید، یکی از مبادی اراده و کراهته. خب اراده و کراهت چگونه مولا همزمان داشته باشد به این فعل، هم اراده داشته باشد هم کراهت، اینا جواب خواهند داد. الحمدلله رب العالمین.